بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. یک اشکال این بود که اگر شارع تعبد به امارات غیر علمی بکند، یعنی اگر شارع بگوید به خبر واحد عمل بکنید، لازم میاد تفویت مصلحت یا القاء در مفسده، و اینها هم قبیح، چون بعضی مواقع این اماره یا خبر واحد منجر به خلاف واقع می شود و در نتیجه مصلحت واقع از انسان فوت می شه. یا چه بسا یک کاری که حرام است، این حدیث میگوید جایزه یا میگوید واجبه و القاء در مفسده میشود. این اشکال اول. این اشکال رو جواب دادیم، گفتیم جواب اشکال اینه که اولاً احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند. اگرم کسی میگوید احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، مقصود مصلحت و مفسده در حکم، نه مصلحت و مفسده در متعلق حکم. متعلقات یعنی مثل شرب خمر که حرامه، یا مثلا نماز که واجبه. این متعلقات مصلحت و مفسده دنیوی معلوم نیست داشته باشند، یعنی معلوم نیست که مثلا بگوییم شراب یا گوشت خوک ضرر دنیوی داره یا مفسده دنیوی داره. پس اینجوری نیست که ما را توی یک مفسده بیاندازد، مفسده دنیوی یا یه مصلحت دنیوی فوت بشود. اگر مصلحت یا مفسده ای هست، مصلحت و مفسده اخرویه نه دنیوی، یا مصلحت و مفسده در خود حکم، و در این صورت میگوییم مصلحت سلوکیه شیخ انصاری درسته. مصلحت سلوکیه منش اینه که نفس این که مردم در خانه امام صادق علیه السلام بروند، این مصلحت دارد، ولو این که به حکم واقعی خدا نرسند، ولی خود این کار توش مصلحته که آدم به حدیث عمل بکنه، یا مثلا آدم هی بره در خونه امام صادق علیه السلام، خود این کار مصلحت دارد. بنابراین این اشکالی که امام خمینی کرده، امام خمینی فرموده که عمل کردن به طریق یا عمل کردن به اماره هیچ مصلحتی نداره. وقتی یه نفر اشتباهی میگه نونوایی این طرفه، شما هرچی این طرفی برید نه شکمتون سیر میشه نه نونوایی پیدا میکنید. یعنی طریق، طریق یعنی که یه نفر گفت نونوایی این طرفه، شما هم رفتید این طرف. طریق هیچ مصلحت و مفسده ای ندارد. مصلحت و مفسده مال خود واقع. این اشکال امام خمینی وارد نیست، به خاطر اینکه بحث ما درباره طرق عقلایی نیست، بحث ما درباره امارات شرعی است. به عبارت دیگه بحث ما درباره روایات، بحث ما درباره خبر واحده، خبر واحد تو شرع. منم قبول دارم که این مسیر که یکی میگه نونوایی این طرفه، شما برید این طرف، هیچ مصلحتی توش نیست. اما حدیث ولو این که صحیح نباشد، عمل کردن به حدیث خوبه و مصلحت دارد. یعنی امارات شرعی را میگیم مصلحت داره و نتیجهش اینه که اگرم بر فرض مصلحت و مفسده واقع فوت بشود، این مصلحت و مفسده ای که در روایات هست این جبران میکنه اون مصلحت را. به عبارت دیگه کسر و انکسار میشه. یک مصلحت واقعی فوت شد ولی یه مصلحتی که تو روایت بود و به روایت عمل کردید جبران میکند اون را. این حالا مثالم خیلی میشه برش پیدا کرد ها. فرض کنید اگر یه بچه مثلا میخواد امتحان بده، یه مطلبی رو از معلم سوال کرد، اتفاقا معلم اشتباه گفت یا معلم درست گفت ولی این بچه اشتباه شنید، بعدم رفت سر امتحان، امتحاندار همین اشتباه رو نوشت. این الان مصلحت واقع رو از دست داد، یعنی نمره نمیاره، اون نمره‌ای که باید بیاورد نمیاره، ولی این بچه یه خوبی داشت با اون که حرف معلم و گوش کرد، خود این کار خوب بود یا بد بود، یا نفس این که اصلا سؤال علمی خودشو رفت از معلم پرسید، خود این کار کار خوبیه. بله، اون جبران واقع به این معنی که این قبول نمیشه. اما اگر که شما اینجوری بگویدم، بگوید یک کمالی داریم، راه رسیدن به کمال، اون کمال یعنی اون کمال نفسانی و بزرگ شدن روح و اینجور چیزا، هر کسی که قبول بشه یه مرتبه یه کمال روحی رو داره. اگرم کسی قبول نشه ولی حرف معلمشو گوش میده، این مسئله تربیتی، حرف معلم گوش کردن به معنی قبول شدن نیست، اما به هر حال این کار خوبه که آدم حرف معلم گوش بده یا بده، نافرمانی معلم بکنه خوبه یا بده. این نفس این که این حرف معلمو گوش داد ولو این که معلم اشتباه گفت، اینم یک کمالی دارد، اون کمال قبولی ها نداره اما یک کمال دیگه داره و این کمال جایگزین اون کمال میشه. نه فرض کنید که اون قبول شد بدون اینکه حرف معلمو گوش بده، این یکی حرف معلمو گوش بده قبول نشد، اینجوری فرض کنید. محل بحث ما اینه، اونجایی که عمل میکند به اماره و اماره اشتباهه، یا اونجایی که عمل میکند به واقع ولی بدون اماره، بدون حرف معلم. خود ندیه تو خبر واحدم همینه دیگه، من همین نفس این که به وسایل و شیعه عمل میکنم، به بحار الانوار عمل میکنم، همین آردی هم معلم یعنی اینا، یعنی همین روایات. این که من سراغ حدیث عمر نمیرم، سراغ ابو هریره نمیرم، صحیح بخاری و مسلم رو کار ندارم، اصول کافی رو کار دارم، اینو خوبه یا بده؟ همینا. این تا اینجا راجع به مطلب اول. مطلب بله بله بله، که وقت این همون فرمایش آقای آخوندم همینه، آقای آخوندم همین منجزیت و مؤذریت رو میگوید، مقصود آقای آخوندم همینه که یعنی اگر که به این روایات عمل کردی این روز قیامت عذر بر آدم. نه اینو قبول دارم که علت حجیت امارات بنای اوغلاست، اینو قبول دارم و میگوییم این بنای اوغلام چون مورد رد اشاره واقع نشده، ما هم باید به بنای اوغلا عمل کنیم و بنای اوغلا بر اینه که به این روایات عمل بکنند. در مثل روایات اهل سنت اونجا میگیم رد اشاره وجود دارد و چون رد اشاره وجود داره اون بنای اوغلا بر عمل به اونا حجت نیست. خب ولی نمیخوام بگویم که بناء عقلا مصلحت ایجاد کرده، نه اینو نمیگم، ما میگم که این که بناء عقلا بر اینه که به روایت عمل بکنیم، عمل به روایت مصلحت داره. عمل عقلا بر اینه که آدرس خیابونم بلد نیستن از مردم میپرسن، اینم بناء عقلاست ولی این مصلحت نداره. این تا اینجا نکته اول. نکته دوم، دومین اشکال در بحث جمع بین حکم ظاهری و باقی اینه که اگر شارع بگوید به این امارات عمل بکنید، جمع مثلین یا جمع زدین لازم می آید. اجتماع مثلین یا ضدینم که محاله. گاهی یک چیزی واجبه ولی خبر واحد میگه این چیز حرامه، معناش اینه که پس یک چیز هم واجبه و هم حرامه، جمع بین ضدین میشه. و به عبارت دیگر طلب ضدینم هست، و به عبارت دیگر اجتماع اراده و کراهت. واقعا این چیز واجبه، یعنی خدا اراده کرده که انجام بدید. وقتی خبر واحد میگه این چیز حرامه، یعنی اینکه خدا کراهت داره و بدش میاد، و اجتماع اراده و کراهت محال است. اینم اشکال دوم. حالا اول فرمایش امام خمینی رو عرض بکنم تا بعد بگم راه حل مسئله چی. نه از این کتاب انوار الهدایه، انوار الهدایه جلد یک صفحه 196 بفرماید که و اما محظور و اجتماع المثلین و ضدین و نقیزین و امثالهی. اشکال اجتماع مثلین، اگر یه چیزی واقعا واجب بود خبر واحدم گفت واجبه، میشه اجتماع دو تا وجوب، اجتماع مثلین. اجتماع ضدین، واقعا یه چیزی واجب بود خبر واحد گفت که این چیز حرامه، میشه اجتماع ضدین. اجتماع نقیزین اینه که اگر یک چیزی واقعا واجب بود خبر واحد گفت واجب نیست، واجب هست واجب نیست، میشه اجتماع نقیزین. اما اینجور اشکالی فیتوقف و تحقیق و فیدفعی علا بیان مقدمات. امام میفرماید جواب این اشکال اینه که اول دو سه تا مقدمه رو ذکر میکنیم تا بعد جواب اشکال رو بگوییم. مقدمه اولی رو که امام ذکر میکنه اینه که میفرماید که این امارات و اصول عملیه اینها معناشون اینه که شما آثار عملی بر این کار مترتب بکنید. به عبارت دیگر وقتی میگیم کل شیء لک حلال، این معنیش اینه که یعنی شما آثار حلیت را بار کن. یا مثلا وقتی میگیم کل شیء طاهر، نمیخوایم بگیم هر چیزی پاکه، میخوایم بگوییم آثار طهارت را بار کنید. اگر شما فرض کنید ظهر وضو گرفتید، الان شک دارید وضو دارید یا نه، اینجا که میگن استصحاب وضو بکنید، این معنیش اینست که یعنی حالا با وضو هستید، بگید قبلا وضو داشتم حالا شک دارم وضو دارم یا نه، استصحاب میکنم پس میگم حالا وضو دارم، اینجوری نه. معنای استصحاب اینست اگر ظهر وضو داشتید الان شک دارید، حالا کاری بکنید که آدم وضودار اون کارو میکند. عملتون عمل انسان با وضو باشد. به عبارت دیگه نمیگم حالا با وضو هستید، اینو نمیگم، حکم به وضو نمیکنیم، حکم میکنیم به چی؟ به آثار وضو. یا مثلا فرض کنید که اگر مثلا شما حالا میرید یه مسئله رو از یه مرجع تقلید سوال میکنید، میگید نماز جمعه واجبه یا نه، این مرجع تقلید اگر گفت نماز جمعه واجبه، نه یعنی که نماز جمعه واجبه سا، منیش این نیستا. اگر مرجع تقلید گفت نماز جمعه واجبه، یعنی کاری بکن که اگر نماز جمعه واجب بود اون کارو میکردی. اگر نماز جمعه واجب بود چی کار میکردی؟ دیگه نماز ظهر نمیخوندید، بعدم میرفتید میگفتید نماز جمعه رو باید با جماعتم بخونم، باید برم اونجا. پس وقتی خبر واحد یا اماره یا حدیث یا این مجتهد میگوید نماز جمعه واجب است، این به معنی ترتیب آثار عملی اون کاره، نه به معنی حکم به اون کار. یعنی حکم نمی کنیم که نماز جمعه واجبه، میگیم آثارش، یا حکم نمی کنم بگم وضو دارید، فقط میگیم چی؟ آثار آدم با وضو رو بار کن. این مقدمه اولی که امام ذکر کرده. مقدمه دومی هم که امام ذکر میکنه اینه که میفرماید احکام شرعی اختصاص به عالم ندارد. یه چیزی که واجبه بر عالم و بر جاهل، بر هر دو واجبه. به عبارت دیگه اگر بگوییم احکام مختص به عالم هاست، دور لازم میاد و دور هم باطله. پس احکام اختصاص به عالم نداره، عالم و جاهل هر دو واجب برشون واجبه، حرام برشون حرامه. بعد همینجا امام اینو میفرماید که خطابات شرعی میره رو عناوینی که قطع نظر از عالم و جاهله. مثلا خطابات شرعی اینجوریه ها، میگوید هر مکلفی باید نماز بخونه، نمیگوید هر مکلف عالم، میگه هر مکلفی باید نماز بخونه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سومی که امام ذکر میکنه اینه که ما دو جور حکم فعلی داریم. یک حکم فعلی قبل العلم و یکی حکم فعلی بعد العلم. به عبارت دیگر، تا آدم درس نخونده همون احکام خدا برش بار میشه، واجبه، حرامه، اینا به گردن آدم هست. آدمی که درس نخونده ها، اینا گردنش هست، نماز برش واجبه، غیبت هم برش حرامه، چه بداند چه نداند. و این احکامم فعلی هستند ولو این آقا جاهله. اینو بهش میگیم فعلیت قبل العلم، فعلیت قبل العلم. حالا اگر این آقا درس خوند و فهمید غیبت حرامه، حالا هم غیبت حرمتش فعلیه، بلی اینو میگیم فعلیت بعد العلم. این فعلیت بعد العلم رو گاهی هم بهش میگویند تنجز، میگیم این حکم منجزم شد، حالا که این فهمید دیگه منجز شد. با توجه به این سه تا مطلبی که گفتیم، با این سه مقدمه، امام خمینی اینجوری میفرماید، میفرماید دیگه اولا معلوم شد که جمع بین زدین یا جمع مثلین یا جمع نقیزین پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ به خاطر اینکه اگر نماز جمعه واقعا واجبه و یه حدیثی گفت که نماز جمعه واجب نیست، اینجا اینطور نیست که نماز جمعه دو تا حکم داره که بگوید اجتماع مثلین یا زدین یا نقیزین میشه. چجور گفتیم کسی که ظهر وضو داشت حالا شک داره استصحاب بکنه؟ گفتیم وضو داره، یا گفتیم که آثار با وضو رو بار کنه؟ نگفتیم وضو داره. اگر یه حدیثی اومد گفت نماز جمعه واجب نیست، این معنیش این نیست که یه نماز جمعه واجب نیست، معنیش این نیست، معنیش این است شما عملی انجام بدهید که اگر نماز جمعه واجب نبود اون کارو میکردید. پس الان ما دو تا حکم نداریم که یه حکم وجوب واقعی، یه حکم عدم وجوب ظاهری، که دو تا حکم نشد. یه حکم واقعیه، اون ظاهریه اصلا حکم نیست، عمل چنین یا عمل چنان. اگر مثلا ما میگفتیم که کسی که قبلا وضو گرفت حالا شک داره، حالا بگوید وضو دارم، استصحاب میگه وضو دارید، این میشد دو تا حکم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. ولی ما که نمیگیم که دو تا حکمه. بعد دیگه این بحثای اینجوری هم پیش میاد که اصلا بحث اجتماع زدین و اجتماع مثلین اینا اصلا جاش تو اعتباریات نیست، بس ما بس فقه اصول، فقه اصول هم اعتبار نده. این فرمایش امام، یعنی این راه حل امام خمینی برای مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی. حالا فعلا من یه اشکالی عرض میکنم تا بعد اشکالی دیگه به اینکه اصلی مقدماتی که امام فرمود درست یا نه. ببینید یه اشکال واقعا عمده به این فرمایش امام اینه که شما تو این حرفایی که گفتی تو خبر واحد یا تو استصحاب اینا درست، فرض کن اینا قبول میکنیم سلمنا، ولیکن مشکل اصلی تو باب براعته. یا تو باب طهارت و نجاسته. وقتی حدیث میگوید کل شیء لک حلال، این کل شیء لک حلال میخواد بگوید که آثار حلال رو بار کن، یا میگه هر چیزی واقعا حلاله؟ آثار رو میگه، کجاش میگه آثار؟ این میگوید کل شیء لک حلال. تو استصحاب حرف امام خمینی درست، چون تو استصحاب میگفت که لا تنقض الیقین بشک، بعدم میگفتن لا تنقض یعنی لا تنقض عملن، عملن لا تنقض یعنی آثار عدم نقض رو بار کن. تو استصحاب حرف امام درسته، اما تو براءت، تو براءت نمیگیم که آثار حلال رو بار کن، میگیم خود این چیز حلاله، کل شیء حلال، نه اینکه هر شیء آثار حلیت رو داره. یا مثلا تو باب طهارت و نجاست، تو باب طهارت و نجاست میگفت که کل شیء طاهرون، نمیگفت کل شیء آثار طهارت رو داره. نمیگه که مثلا الان این فرش رو شما باید بگی که من نمیدونم پاکی یا نجسه، ولی حالا آثار پاکی رو بار میکنم، آثار پاکی همینه که دستم تر بود مالیدم، میگم طوری نیست، اینجوریه، یا واقعا میگید پاکه؟ آثار پاکی رو باید بار کنیم یا واقعا باید بگیم پاکه؟ کل شیء طاهرون میگوید که هر چیزی خودش طاهره، نمیگه آثار طهارت داره. بله لکه، بله نه نه بله زه لکه ها منش این است. مثلا برای شما این فرش پاکه، منم که میدونم نجسه، بر من نجسه، یه چیزا برای شما پاکه، بر من نجس. به عبارت دیگر منش این، شما نگویی که نمیشه که یه چیز برای که پاک پاک باشه برای که نجس، میگیم که اینا بسه احکام اعتباریه، شارع اعتبار میکنه، میتونه بگوید که هر کسی که نمیدونه این پاکه یا نجس، این پاک، اما هر کسی که میدونه نجسه، بر اون نجسه. نه پس یعنی پاکه تا علم به خلاف پیدا کنید، یعنی تا علم به خلاف پیدا نکردید پاکه، نه اینکه آثار پاکه داره، نه اصلا پاکه، پاکه. خیلی خوب، خب این حرف رو اگر بگویید وقت منیش همون است که آخر شد جمع بین حکم ظاهری و واقعی، دو تا حکم شد. امام با این توضیحی که میداد میخواست بگه دو تا حکم مثلا نداریم، امام میخواست ریشه حکم ظاهری رو بزنه. این چون که مرز میکنم نخیر، حکم ظاهری وجود دارد، واقعا داره میگه این پاکه، در حالی که واقعا هم چیه؟ نجسه. دو تا حکم دیگه. چرا؟ اباهی ظاهری هست؟ نه، این حدیث میگه معامله بکن یا میگه بگو پاکه؟ کجا میگه معامله کن؟ میگه کل شیء حلال، یا حتی تعلق خب همین اباهی ظاهری، نه این که معامله یه اباهه، نه نه بینه گفتم بینه. خب بله، تو اعتبار بگو پاکه، نه اینکه تو اعتبار بگو عمل پاکی میکنم، نه عملی نیست، اصلا جعل حکم است. کل شیء لک حلال داره جعل حلیت میکنه، یا کل شیء طاهر داره جعل طهارت میکنه. وقتی جعل بود میشه دو تو حکم، باز الکلام هو الکلام، یعنی اشکال بر میگرده. بلذا این توضیحی که امام فرموده مشکل رو حل نمیکنه. گفتم حرف امامو تو استصحاب قبول دارم و تو براءت قبول ندارم. نه نتیجه خیلی آخرش امام بخواست بگوید یه حکم داریم و چون یه حکم دیگه جمع بین حکم ظاهری و واقعی دیگه اصلا پیش نمیاد، اینجور که مرز کردم نخیر دو تا حکمه، وقتی دو تا حکمه جمع بین ضدین و جمع بین مثلین و جمع نقضین همش پیش میاد. صلى الله على محمد وعلى آله.
نمی‌کنه.